الله الرحمن الرحيم. شیخ اشراق و خلاف مشا معتقد شدن به تشریک در ماهیت و فرمودن که مشا در باره جوهر و کم و بعضی از کیفیات تشریک و انکار شده، زیرا که اشدیت و انقضیت رو در اینجور ماهیات نپذیرفته، ولی ما معتقدیم که نه تنها در اون مقولات دیگر که خود مشا هم اشدیت و انقضیت رو قبول دارند تشکیل هست، بلکه در این سه امری هم که اونها ممکنه تشکیل شدن و اشدیت و انقضیت رو نفی کردن، تشکیل و انقضیت و اشدیت هست. بعد اشاره میکنن به ادله‌ای که مشا بر نفی اشدیت و انقضیت در این امور سگانه اقامه کردند. چهار دلیل دارن که چهار دلیلشون ذکر میکنن. مشا چهار دلیل اقامه کرده، ولی این که در جوهر، در کم، در بعضی از کیفیات که کیفیات مختص به کمیات هست، اشدیت و انقضیت تصور نداره. این چهار تا دلیلشون رو میخونیم و همه رو رد میکنیم. وقتی دلیل اونها مردود شد، سلام علیکم، ما منعی بر این که این امور، یعنی این سه ماهیت، اشدیت و انقضیت داشته باشن نداریم. وقتی منعی نداشتیم، قالب اشدیت و انقضیت یعنی تشکیل میشه. اما دلیل اولشون، دلیل اولشون اینه که دلیل اول مشا، هیچگاه عرف نمیگه این موجود حیوان است، این موجود حیوان تر است، و همچنین هیچگاه عرف نمیگه این خط است، این خط تر است، یا این دایره است، این دایره تر است. این سه تا امر رو توجه میکنید که عرف اطلاق نمیکنه در جوهر، در کم، در کیفیت مختص به کم، عرف اشدیت و انقضیت رو نمیپذیره و نمیفهمه. مصنف در جواب این دلیل، این دلیل اول مشا میفرماد که مگر شما باید حقایق فلسفیه رو از اطلاقات عرفیه اخذ کنید که میگید چون عرف این اطلاق رو نداره، ما میگیم اشدیت و انقضیت در این سه امر وجود نداره. مگر اطلاقات عرفی میتونن کاشف از اون موقعیت شی در نفس الامر باشن؟ اگر عرف اطلاق نمی کنه، دلیل نیست که این معنا در نفس الامر واقع نیست. مطلبی ممکنه در نفس الامر باشه، عرف درکش نکرده باشه و اطلاق هم نکنه. ما که نباید پیرو عرف باشیم. این توضیح اولیشونه در جواب از مشا. توضیح دوم اینه که سلام علیکم، به مشا میگه که شما خودتون گرفتار تناقض شدید در این مسئله، چون اگه از شما بپرسیم خط یعنی چی، میگید یعنی طول، سطح یعنی طول و عرض، و حجم یعنی طول و عرض و عمق. پس خط رو به طول تفسیر بکنید، به تفسیر درستی هم هست. خط یعنی طول. آیا گفته نمی شود این شی طولانی است و این شی طولانی تر؟ اینی که میگی هممون هم قبول داریم، عرف هم اطلاق میکنه، ما هم قبول داریم. خب اگر طولانی است و طولانی تر، به تعبیر دیگه با توجه به اینکه طول و خط یکیه، بگید خط است و خط تر. آیا حیوان به معنای صاحب الحس و الحرکه نیست؟ چرا حیوان من صاحب الحس و الحرکه است؟ ما میتونیم بگیم که این موجود حسش قوی تره، حرکتش قوی تره، خب میتونیم بگیم حیوانیتش قوی تره. اگر این حاس تره، متحرک تره، خب حیوان تره هست. پس اگر تونستیم ما در حس و حرکت که همون معنای حیوانیتن اشدیت و انقضیت رو پیاده کنیم، در حیوانیت هم که ما را دفع با اون میتونیم پیاده کنیم، ما را عرف نگفته نگفته باشه. شما الان تناقض میگید، میگید خط و خطر جایز نیست در حالی که طول طولانی در جایز هست، با توجه به این که خط همون طوله، خط و خطر جایز هست جایز نیست، طول و طولانی تر جایز هست، مثل این که بگید خط و خطر جایز هست و جایز نیست، تناقض دیگه. وقتی میگید حیوان و حیوان تر جایز نیست ولی حس و حس تر جایز هست، با توجه به این که حیوان هم همون صاحب الحس و حرکته، مثل اینی که بگید حیوان و حیوان تر جایز هست و جایز نیست، این که تناقض. پس شما گذشت از این که پیرو عرف شدید و نفس الامر رو با عرف تعیین کردید که کار غیر جایزی است، علاوه بر این در عبارتتون مرتکب تناقض شدید، هم شما و هم عرف. حالا ما با عرف کار نداریم، عرف ممکنه تناقضات داشته باشه، ازشون توقع نداریم، ولی از شما توقع داریم که گرفتار تناقض نشید. این دو جوابی است که ایشون از مشا، از دلیل اول مشا میده. پس دلیل اول مشا این شد که عرف بر این ماهیات سگانه تشدید رو و ضعف رو در عرف در این ماهیات سگانه تشدید و ضعف راه نمیده و اطلاق هم نمی کنه. جواب ما اینه که اولا عرف مرجع ما نیست، ثانیا اگر بخواهید به حرف عرف اعتماد کنید در کلام خودتون تناقض پیش میاد به بیانی که عرض شد. این تمام مطالب مصنف و شارحه که البته یه مطالب مختصری هم هست که شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه، اگر هم هست که وقتی رسیم عرض میکنه. و کلام المشائین صفحه 230 بودیم، خط 19 هم رسیدیم. و کلام المشائین فی الاشد و الاضعف مبنی علی تحکم، درباره اشد و اضعف کلامشون مبنی بر تحکم، یعنی بی دلیل حرف زدنه، چون عرف که دلیل نیست، اگر به عرف ارجاع دادن مثل اینه که بی دلیل حرف زدن. فإن عندهم لا یکون حیوان اشد حیوانیتا من غیره، در نزد اونها این صادق نیست که حیوانی اشد و حیوانیتا باشد از حیوان دیگر. اما لأن العرفه لا یطلق الاشد علی الجواهر، اما میدونید همیشه عدل میخواد، چون اما برای تفصیله و عدل میخواد، عدلش به طور صراحت در عبارت نمیاد. در صفحه 231 یعنی صفحه بعد خط آخر یا یه دونه مونده با آخر میگه لضعف دلیل هم مثل و انها انما، که دلیل دوم رو میشماره، میگه مثل این و بعدم دوباره میگه مثل و سه بارم میگه مثل، یعنی سه تا مثل پشت سر هم میاره. این سه تا مثلا عدل این اما هستن. دلیل مشا یا عرف هست که الان میخونیم یه صفحه طول میکشه، یا مثل اون سه دلیلیست که بعدا خواهیم گفت. از کردم لفظ اما عدل در عبارت نداره، ولی عدل تقدیری داره، یعنی وقتی که اون مثل ایشون بیان میکنه، اون مثل در واقع عدل اینه. پس دنبال این عدل نگردید، بعدا بهش انشاءالله میرسید. اما لأن العرف لا یطلق الاشد علی الجواهر، چون عرف اطلاق اشد بر جواهر نمی کنه، لذا مشا هم گفتن اطلاق اشد بر جواهر باطله. اگه دلیلشون این باشه که لیسا بشه، به دو بیان، بیان اول لأن الحقائق لا تبتنی علی الاطلاقات العرفیه، ما که حقائق اون از اطلاقات عرفیه نمیگیم، حقائق رو باید ملاحظه کنیم که در نفس الامر صادقن یا صادق نیستن، اگه صادقن قبولشون کنیم، اگه صادقن نیستن نفیشون کنیم. ما نمیتونیم مطالب واقع که با واقعیت دارن فی نفس الامر به خاطر اینکه عرف اطلاق نمی کنه نفیشون کنیم. و هوا مغالطتون لفظیه، این دلیلی که مشا به عنوان دلیل اولشون نقل کردیم، دلیل مشا رو در مغالطه لفظیه میدونیم. مغالطه لفظیه به این معنا که دیدیم لفظ رو مشا اطلاق نمی کنند، به عرف اطلاق نمی کنند، ما کشف کردیم که معناها وجود نداره. از این که لفظ اطلاق نمیشه، لفظ اشهد اطلاق نمیشه، ما کشف کردیم که معنای اشهد هم در حیوان وجود نداره. یا به تعبیر دیگه از این که اطلاق حاصل نیست، کشف کردیم که نفس الامر هم حاصل نیست. این وقتی فهمیدیم که در اطلاق اشدیت نیست، فکر کردیم که در نفس الامر هم اشدیت نیست. یعنی حکم نفس الامر رو از اطلاق فهمیدیم، حکم معنا رو از لفظ فهمیدیم و این مخالفه لفظی است. اگر در لفظ اطلاقی نمیشه، چه ربطی به معنا داره؟ در لفظ عرف اشد وجود نداره نسبت به این که ماهیت. این که مستلزمه نیست که در معنا هم اشد صادق نباشه. اصلا اگر شما به بهانه این که در لفظ اشد اطلاق نشده، اشدیت رو در معنا نفی کنید، گرفتار مخالفت لفظی شدید. که توضیح زیاد دادم برای که روشن باشه، منظور از مخالفت لفظی اینجا اون مخالفت لفظی اصطلاحی نیست، یعنی لفظ شما رو گرفتار کرده، به خلط انداخته. مخالفت لفظی قبلا گفتیم در مقابل مخالفت معنوی است و اقسام داشت، هفت تا قسم ظاهرا داشت، یا هفت تا قسم، هشت تا قسم، هفت تا قسم ظاهرا داشت، شش تا شیشتاش معنوی، هفته داشت، بالاخره یکی شیشتا بود یکی هفته بود، بله حالا لفظی اعتبارا شیشتا. این مقالطه لفظی که اینجا میگیم، حالا ممکنه به یکی از اونا بتونیم اجراش بدیم، ولی به صورت ظاهر معنیش اینه که لفظ شما رو به غلط انداخته، اطلاق لفظی نمیشه و شما فکر کردید که به معنا هم این اطلاق غلطه. و حبا مقالطتون لفظی، این استدلال مشا مقالطه لفظی، فإنهم لما وجدوا که جایز نیست گفته شود مثلا خط و کذا اشد دو خطیتن من خط کذا من حیث، بله وقتی فکر کرد که نمیشه گفته، مشا وقتی دیدن که گفته نمیشه بس خط و کذا اشد دو خطیتن من خط کذا، کجا گفته نمیشه؟ تو فلسفه گفته نمیشه؟ نه، من حیث اللغه گفته نمیشه. من حیث اللغه قیده لایجوز ان یقال، در به حیث لغت، یعنی در لغت لایجوز ان یقال این جمله. وقتی دیدن که در لغت این جمله گفته نمی شود، حجمو به عدم قبول الخط، این گیومه که بعد از من حیث لغت گذاشته شده باید قبل از من حیث لغت گذاشته بشه، چون من حیث لغت یه مقول قول نیست. مقول و قول فقط همون جمله خط و کذا اشد و خطی از من خط و کذا است. خب حکمو به این که خط قبول شدت نمی کند من حیث المعنایی که تمامیت و ذاته، یعنی به لحاظ معناش که تمامیت و ذاته قبول شدت نمی، معنای اشدیت که تمامیت ذاته اینجا صادق نیست، چون لفظ اشدیت رو در لغت ندیدند درباره این زبات که گفتیم، درباره خط و درباره جوهر و امثال ذلک، حکم کردن به این که معنا هم که همون تمامیت ذات، معنای اشدیت که همون تمامیت ذات، در اینجا وجود نداره. حکمو به عدم قبول الخط لشدت و ضعف من حیث المعنا، یعنی معنای شدت و ضعف، معنای شدت، معنای شدت چیه؟ الذی هو تمامیت ذات. معنا را هم صادق ندیدن چون لفظ رو در لغت نیافتن. تعویلا منهم، یعنی اعتمادا منهم، برای این که این لفظ در لغت اطلاق نمیشه، در عرف اطلاق نمیشود و نتیجهش اینه که فلا یکون و معناه و حاصلا فی نفس الامر، معناش در نفس الامر حاصل نیست. این گمان اونهاست که چون در لغت اطلاق نشده پس در نفس الامرم موجود نیست، در حالی که ما نمیتونیم نفس الامر از اطلاقات لغتی لغویه کشف کنیم. و حبت ایشون دلیل اول اطلاق عرف میگیره، دلایل بعدی هم داره. بله بله، این یه دلیل، البته دلایل دیگه هم داره، دلایل دیگه هم نرسی. ایشون میگه دلیل اگر این باشه اشکالش اینه، البته احتمال هم داره بعضی مشایین به اطلاق عرف هم تمسک کرده باشه، حالا این تمسک هم نکرده باشد، بگیم اگر دلیلتون این باشد اشکالش این است، اگر هم دلیلتون این نبوده که چیز. و هوه قیاسون فاسد، هوه توجه کنید، هوه یعنی این قیاس حقیقت به عرف یا لغت، قیاس نفس الامر به اطلاق، این قیاس فاسده. مقایسه میکنید نفس الامر رو به اطلاق، میگید اگر اطلاق نیست پس نفس الامر نیست. مقایسه میکنید حقیقت رو با عرف و لغت، اگر عرف و لغت وجود نداره پس حقیقت هم وجود نداره. سلام علیکم. این قیاس فاسده. منظور از قیاس فقهی اصطلاحی نیست، قیاس یعنی تمثیل. قیاس در اینجا معنی تمثیله، قیاس فقهی یعنی مقایسه کردن، یعنی حکم یکی رو به دیگری سرایت دادن. فإنه وإن لم يطلق، از اینجا شروع میکنه به اشکال دوم، جواب دوم، اشکال دوم. اشکال اول این بود که حقایق رو نمیشه از اطلاق عرفی گرفت. اشکال دوم اینه که با قطع نظر از اینکه عرف اطلاق نشرده، شما اشد طولن رو اجازه میدید یا نمیدید؟ اشد طولن و اشد خطنه، اشد حسن و حرکتن رو اجازه میدید یا نمیدید؟ اجازه میدید. اشد حسن و حرکتن همون اشد حیوانیتنه. پس اگر شما میگید که اشد حیوانیتن جایز نیست ولی اشد حسن و حرکتن جایز هست، با اینکه اشد حسن و حرکتن با اشد حیوانیتن فرق نداره، مثل اینه که گفته باشید اشد حیوانیتن هم جایز هست هم جایز نیست. همیشه تناقض. پس شما مرتکب تناقض شدید بدون اینکه متوجه بشید. و این فإنه و این لم یطلق و این لم یطلق انه اشد خطیتن فی العرف، ولو اینکه اطلاق نشده که این خط اشد خطیتن، در عرف هم چنین اطلاقی نشده، ولی فإنه یطلق فی العرف ان خط کذا اشد طولا من خط کذا، این که اطلاق میشه و مفهوم طول هم که مفهوم خطه. پس شدت تب در طول که هم مشابش معتقده هم عرف اطلاق میکنه، در واقع شدت فی الخط است که هم مشاب منکرش هم عرف اطلاق نمیکنه. و همچنین شدت در حس و حرکت که عرف اطلاق میکنه مشاب هم بهش معترفه، همون شدت در حیوانیته که هر دو نفیش میکنه. از اگر شدت فی الحس و حرکت جایز است، شدت فی الحیوانیت هم باید جایز باشد. اگر شدت فی طول جایزه، شدت فی الخط هم باید جایز باشه. بنابراین اگر شما اینا رو اجازه میدید و شدت فی الخط رو نفی میکنید یا شدت فی الحیوانیت رو نفی میکنید، به تناقض گرفتار شدید. فقط تبین انهم ناقضوا انفسهم فی المعنا، روشن شد که اینها در باطن فی المعنا، یعنی در باطن تناقضگویی کردن. و این لم یصرحوا به این تناقض در لفظ، لفظشون تناقض نداره. نگفتن این جایز هست و نگفتن اشد حیوانیتن جایز هست و جایز نیست، گفتن اشد حیوانیتن جایز نیست، اشد حسن و حرکتن جایز هست. این دوتا رو اگه برگردونیم به یه معنای واحد ببینید تناقض درست شد. در لفظ تناقض نیست، اون جواز مترتب میشه بر موضوعی که عبارت هست از اشد حسن و حرکتن، و نفی و عدم جواز مترتب میشه بر موضوع دیگری که عبارت از اشد و حیوانیتن، موضوع متفاوتن. نفی اصناد روی موضوع وارد نمیشه در ظاهر در لفظ، ولی در باطن روی موضوع وارد میشه، چون یه موضوع به موضوع دیگر ارجاع داده میشه. اگر موضوع به موضوع دیگر ارجاع داده شد، دوتا موضوع میشن یکی. اگر دوتا موضوع شدن یکی، نفی اصناد رو همین یکی وارد شده. پس تناقض در معنا هست ولی در لفظ نیست. چرا در معنا تناقض هست؟ لأن معنى الشدة موجودة في الجوهر والكم، و شما دارید میگید که موجود نیست. هم قبول میکنید که موجود هست در باطن، هم قبول میکنید که موجود نیست، میشه تناقض. سواء اطلق الاشد علیهما ام لا، چه اطلاق بشود اشد در جوهر جوهر و کم، چه اطلاق نشه، بالاخره معنای اشدیت هست. اگر معنای اشدیت هست و شما هم باطنن این مطلب رو قبول دارید، پس اگر گفتید که معنای اشدیت نیست، تناقض نمی‌شدید، چون هم در باطن قبول دارید معنای اشدیت هست، هم در ظاهر اظهار میکنید که معنای اشدیت نیست. لیکن لما تکلم، لیکن لما تکلم بله؟ حالا شیف هم اضافه میکنیم دیگه، این نداده جوهر و کم فعلا مورد نظرش بود دیگه، حیوان جوهر بود، خطم کم بود. چون این دو مثال وارد شد، حالا که داره ذکر میکنه میگه فعل جوهر و کم، دیگه کیف رو نمیگه. اگر در زمین مثال ها کیف هم میگفت، حالا اینجا کیف هم اضافه میکرد. حالا میفهمم چرا در زمین مثال ها کیف رو نگفته. خب نگفته به خاطر اینکه گفته حکمش از این دو تا که ما میگیم روشن میشه. خب لکن لما تکلم استدراک است از یک جمله تقدیری، از یک جمله‌ای که با تقدیر بگیریم، در عبارت شارح نیامده که بشه استدراک از او استثنایی هست. عبارت اینه که این مطالبی که گفتیم، یعنی این که عرف مرجع نیست اولا، و این که مشا ناقض و انفسهم ثانیا، این دو مطلبی که گفتیم اختصاص به حیوان ندارد، بلکه درباره ختم جاری است، هم درباره جواهر جاری است. این مطلب دو اشکالی که بر مشا کردیم، هم درباره ختم جاری است. لکن مصنف چون بحث ختم رو قبلا گذرونده، الان که میخواد وارد جواب مشا بشه، اشکالات رو متوجه حیوانیت تنها میکنه، دیگه بحث رو خط نمیبره. اگرچه اشکالی که بر مشا وارده هم در جوهر وارده هم در خط وارده، لکن مصنف چون قبلا درباره خط تکلم کرده، حالا دیگه در جواب مشا درباره خط تکلم نمیکنه، به جوهر میپردازه. این پس لکن استدراک از این جمله مقدر است، که اصلا این جمله مقدر رو ما از این عبارت قبلی میتونیم بفهمیم. لأن معنی شده موجودتون فی الجوهر و الکم هر دو، پس اون وقت گفته میشه اگر در هر دو موجوده، پس مصنف هم جا داره که در هر دو با مشا درگیر بشه. ایشون جواب میده که مصنف در خط با مشا درگیر شده قبلا، دیگه احتیاج نداره الان درگیری بشه، فعلا درگیری رو منحصر میکنه به حیوانیت. لکن لما تکلم، یعنی تکلم المصنف من قبلو، یعنی در قبل تکلم کرده که خط یقبل الاشهد والاضعف، به اعتبار کمال و نقصی که خط داره، چون خط گاهی کامل گاهی ناقصه، اون وقتی که کامل اشده، اون وقتی که ناقصه، اون وقتی که ناقصه اضعفه، چون این مطلب رو قبلا گفته. لم یتعرض، بله باید بگردم پیداش کنم. نه نه، قبل از تعطیلات، خیلی قبل از اینا گفتیم، بگردم پیداش میکنم. بله، صفحه 207، صفحه 207 به کتاب ما، یعنی در حکومت سوم، اونجایی که میخواستیم ابطال هیولا کنیم، حدود 5 صفحه از اون اول حکومت که گذشت، گفتیم فإن هذا الطول إذا كان أعظم من ذلك الطول فإنه أتم في طوليته و مقداريته و زيادته أيضا طول. همینطور رفتیم جلو تا آخر. فإن لم نسم هذا شدة في الطول، بالاخره لاقلش اینه که فیجعل الجامع على أتمية دون الأشد، که این همه توضیح داده شد در صفحه 207. خب لاشن لما تشلم المصنف من قبل، یعنی صفحه 207، تشلم که خف یقبل الاشد والاضعف به اعتبار کمال و نقصی که دارد، به این جهت لم یتعرض ها هنال قبول الکم ذلک، در اینجا دیگه متعرض این که کم قبول می کند ذلک، یعنی اشدیت رو، متعرض نشد. اعتمادن علی ما سبق و تعرض لکون الجوهر قابل الله، اما در اینجا متعرض این شد که جوهر قابل اشدیت هست، دیگه کم رو متعرض نشون. وقتی که مطلبش چیزی نداره که از خواهش کنم پیش داره به حرف قبله، بله زاله که این شدت، یعنی قبوله، زاله که این قبول اشد و اضعف، زاله که این قبول اشد و اضعف همون تشکیکه، ولی خب در عبارت چون یقبل الاشد و الاضعف داره، زاله که اشاره میگیریم به همین قبول الاشد و الاضعف، ولی دیگه اشد و اضعف، یعنی یقبل لقبول کمه ذالک، یعنی اشد و اضعف، چون قبولشو داره، چون قبولشو داره دیگه ذالک رو به قبول اشد و اضعف بر نمیگرد، این به خود اشد و اضعف بر میگرد. وقت حد دویشون میگه بابش حالیه، وقت حد دو حیوان واب دیگه للحال، فکنه قال مصنف گویا این چه میگفته اندل مشا لا یکون و حیوانون اشد، در حالی که خود مشاقت حد الحیوان تعریف کردن حیوان رو به تعریفی که یلزم از این تعریف که هم یکون الحیوان و اشد، تعریفشون طوریست که اشدیت در حیوان میبنه، چون تعریف کردن حیوان رو به صاحب الحس و الحرکت در حس و حرکت اشدیت رو در معرف که حس و حرکت اشدیت رو قائلن، پس در معرف هم که با معرف فرق نمی کنه باید اشدیت رو قائل بشن. بلحال انهم قد حد الحیوان رو به ما، یعنی به حدی که به تعریفی که یلزم از اون حد و تعریف که حیوان اشد باشد، زیرا که مشا تعریف کردن حیوان رو به انهو جسمان از اون نفس حساس متحرکن به اراده، بعدم قبول کردن که در حساسیت اشد شدت میاد، در متحرک به اراده بودن شدت میاد. پس در معرف در دو جزء معرف اینها قبول کردن که شدت میاد، اگر در دو جزء معرف شدت میاد در معرف هم میاد. ثم الذی نفسه اقوا، بعد حیوانی یا هر موجودی که نفسش قوی تر باشد و تحریک، این در متحرک به اراده بودن قوی تر باشه، شدید تر باشه، و حواسه اکثر باشد، یعنی در اون حساس بودن هم شدید تر باشه، لا شک که حساسیت و متحرکیت در او اتم است. اگر حساسیت و متحرکیت در او اتم است، پس حیوانیت هم در او اتم است. فیکونو، عبارت توجه کنید، فیکونو حیوانیت و کل انسان، اون ویرگولی که گذاشته بعد از حیوانیت درست نیست، باید خط بخونه، به صورت اضافه میخونی، فیکونو حیوانیت و کل انسان مثلا اشد من حیوانیت من قلت حواسه و ضعف تحرک و کل و اوزه مثلا. پس می باشد حیوانیت مانند انسان، حیوانیت موجودی که مثل انسان است، بله بله، نویسندم عجم بوده، شیرازی بود، کازرونی بوده، بله، فیکون حیوانیت الانسان داره، خب کافر نداشته باشه که دیگه عبارت میشه عربی، عبارت میشه عربی، اگر کاف داشته باشه عبارت میشه عجمی، عجمی هم باشه نداره، از میکنم نویسنده عجم بوده. فیکون حیوانیت کل انسان، حیوانیت مثل انسانی، یا حیوانیت انسانی، حیوانیت مثل انسان اشد از حیوانیت موجودی که قلت حواسه و ضعف تحرک و کل به اوزه، یعنی پشه مثلا، که حیوانیت انسان شدیدتر از حیوانیت پشه است. بله در بین انسان ها نمیتونیم بگیم این اشد حیوانیت از اون یکی دیگه است، حیوانیت اینا مساویه، اما حیوانیت انسان از حیوانیت پشه بیشتره. چرا؟ چون از حرکتش بیشتر. بله بله، گاهی از آقا میگیم این خیلی حیوانه، اون به عنوان فوش گفته میشه، بله نخیر، اون منظور نیست. فبه مجدد ان لا یطلق فل عرفن نهادا اتم و حیوانیتن من ذالک لا ینکر انه اتم من، پس به صرف این که در عرف اطلاق نمیشود که هازا اتم و حیوانیت از من ذالک، یعنی این موجود از اون موجود اتمه، ما نمیتونیم به خاطر این که در عرف اطلاق نمیشه انکار کنیم ان این ان هازا اتم از من ذالک، لا ینکر انه یعنی هازا اتم منه یعنی من ذالک، اگر در عرف اطلاق نمیشه ما نمیتونیم در نفس الامر منکر بشیم، بلکه در عرف اطلاق نمیشه به خاطر اینکه اونا نفس الامر رو کشف نکردن، به حقایق نرسیدن. بعد همین مثال ایشون درباره جوهر دیگه میزنه، مثلا فصل در عناصر، مثلا میگه این آب اشد و ماییتن هست از اون آب، اینو عرف اطلاق نمی کنه، نمیگه این آب این آب تره، نمیگه این حواس این هواتره، نمیگه این خاک این خاکتره، و همچنین نمیگه این آتش این آتشتره، در عناصر اربعه این عمل رو انجام نمیده، این اطلاق نمی کنه. خب مشا نمیتونم به بهانه این که عرف اطلاق نمی کنه کشف کنه که در نسل امر هم اطلاق نمیشه، چرا در نسل امر باید اطلاق بشه؟ میتونیم بگیم این آب از اون آب آبتره، در صورتی که خالص‌تر باشه، در صورتی که خالص‌تر باشه میگیم این آبتره، چون آب بستگی داره به کیفیت رطوبت و برودت، اگر رطوبت و برودت در آب شدیدتر شد، در آبی شدیدتر شد دیگه این آب تره. یه آبی هست مثلا فرض کنید که توی یخچال گذاشتیمش، یه آبی هست گرمش شدی آب، یا یه آبی هستش که یه مقدار مخلوط داره غلظت پیدا شده، یه آبی هست خالص خیلی سیاله، میگیم این رطوبتش بیشتر است تو خنک‌تر است. خب کیفیت آبم به خنکی رطوبتش دیگه، همین جاست کیفیت تو آبه. پس اگر این آب مرطوب‌تر و خنک‌تر باشه، بنابراین آب تر است، چون کیفیتش شدت برمی‌داره، خودشم که با کیفیتش چیز نداره دیگه، فاصله نداره، خودشم شدت برمی‌داره. همچنین در آتش، آتش کیفیتش یبس و حرارت است، این دو تا کیفیت داره. خب اگر شما آتشی رو پیدا کردید که از هیزم خشک، از گاز خشک درست شد و خالص سوخت، خالص حرارتش بیشتره و خشکم و خشکترم هست، این دو تا کیفیت رو به نحوه شدت دارد، پس ناریت هم به نحوه شدت دارد. همچنین در هوا، هوا کیفیتش اینه که رطب است و بارد، نه یا هار است و رطب. خب اگر یه هوایی داشتیم اینجنی مثل هوایی که مجاور زمینه، که هم بر اثر شعاع انعکاسی خورشید گرمتر از طبقات بالای هواست، چون خورشید به همه هوا میتابه، اما قسمت مجاور زمین علاوه بر تابش مستقیم هوا، تابش انعکاسی خورشید هم داره، بنابراین گرمتر از طبقات بالا. یعنی هوا بودنش شدیدتر از بالاتر، بالاتر رقیق میشه و کمتر خاصیت هوایی رو داره. بله اکسیژن هم شم کمتره، میگن در بالاها امروز هم ثابت شده در بالاها تنفسی موقع سختتر از پایین. خب پس اینا دیگه اطلاقاتی چی میشه؟ حالا عرف اطلاق نمی کنه، هوا هواتر نمیگه، آب آبتر نمیگه، اطلاق نکنه، بالاخره ما که میگیم واقعیتش موجود هست. و قولهم انه لا یقال ان هذا اشد ماییتا من ذلک و نحوها کلهو بناء علی التجوزات، قولهم مبتدا کلهو بناء علی التجوزات خبرش، قولت مشا که گفتن لا یقال در عرف هذا المایه اشد ماییتا من ذلک المایه، اشد ماییتا گفته نمیشه و نحو اشد ماییتا هم گفته نمیشه، یعنی و نحو الماییت من العناصر دیگه، کل اشدیت، کل اشد و ناریتن گفته نمیشه، اشد و هوایتن گفته نمیشه، اشد و ارضیتن یعنی ترابیتن گفته نمیشه. فإنهو لا یقال ایذن، این فإنهو لا یقال ایذن، فإنهو زمینش به اون نحو برمیگرده، یا به اشد و ناریتن و هوایتن و ارضیتن برمیگرده. فإنهو یعنی این نحو هم گفته نمیشه ایذن، کما اینکه اشد و مایتن گفته نمیشه، کما اینکه اشد و مایتن گفته نمیشه، اشد و ناریتن و هوایتن و ارضیتن هم گفته نمیشه. قول مشا که به این گفته نشده استدلال کردن، کلهو بناء علی التجوزات العرفیه، همش مبتنی بر تجوزات عرفی است، در عرف گفته نمیشه، در عرف گفته نمیشه، چون درک نشدن که نمیگن، اگر درک به درکشون بدیم اون هم اطلاق میکنن. فایزامون او ایشون میفرمد که اگر مشا رو من کردیم، یعنی ثابت کردیم که اطلاق عرف درد نمیخوره، بعد ازشون پرسیم حالا چه دلیل دارید، از بر ادعاتون چه لمی دارید، چه دلیلی دارید که میگید اشد گفته نمیشه، ایشون در یه نسخه میگه که براشون روشن میشه که کلامشون سسته، در یه نسخه میگه که نمیتونن دلیل بیارن، از ادعاشون برمیگردن. یعنی اگر ما ثابت کردیم که عرف مرجع نیست و بعد ازشون پرسیدیم که خب حالا چه دلیل بر ادعاتون دارید که در جواهر و در کمیات و کیفیات مختص به کمیات شدت و ضعف را قبول نمی کنید، چه دلیل دارید؟ چون دلیل ندارند یتبین لهم ضعف و کلامهم یا رجعوا من کلامهم. در دو نسخه این طوره. چرا؟ به خاطر اینکه دلیلشون ضعیفه. دلیلشون چیه؟ مثل و کذا. و مثل و کذا شروع میکنه به اون سه دلیلی که عرض کردم ذکر میکنه. فعظامان اوی مشا و طول بو به لمیت دعاویهم، و در یه نسخه داره به علت دعاویهم، و در یه نسخه به جای دعاویهم دعواهم داره. حالا اگر ازشون پرسیدیم که ادعاتون چیه؟ به چه دلیل ادعاتون چیه؟ یا تبین وهن الکلام، اون وقت روشن میشه که چه کلام سستی گفتن، چون دلیلی در کار نیست. کما تبین من نقض شبههم و حل مغالطتهم و بیان تناقضهم، چنانچه همین وهن کلام از این که شبههشون رو نقض کردیم و مغالطه ای رو که در اطلاق عرفی داشتن بیان کردیم و تناقضی رو که گرفتار شده بودن توضیح دادیم، توهم کلام از این اعمالی که ما انجام دادیم روشن شد. و در یه نسخه به جای این عبارت داره فاذا من او و طلبوا بلمیت دعاویهم رجعوا من هذا الكلام، یعنی از این ادعا که اشدیت و انقصیت در جوهر و کم و کیف راه نداره برمیگردن. و هو و اون کلامشون چیز ان الجواهر لا تقبل الاشتداد و الضعف. البته هست که این بحث در جواهر تنها نیست، بحث ما در جواهر هم، در کمیات هم، در کیفیات مختص به کمیات. منتها چون مصنف کمیات رو قبلا بحث کرده، دیگه الان بحثش فقط ناظر به جواهره. لذا ایشون هم وقتی یعنی شارح هم وقتی تفسیر میکنه میگه و هو ان الجواهر، دیگه کمیات اضافه نمیکنه، و هو ان الجواهر لا تقبل الاشتداد و الضعف. خب لضعف دلیل هم توجه کنید، دلیل بر لا تقبل نیست. لضعف دلیل هم دلیل است برای رجعوا من هذا الکلام یا برای یتبین وهن الکلام. یتبین وهن الکلام یا رجعوا من هذا الکلام، چرا لضعف دلیل هم؟ چون دلیلشون ضعیفه، معلوم شه کلامشون ضعیفه. یا چون دلیلشون ضعیفه، وقتی متوجه ضعفشن رجعوا من هذا الکلام، از کلامشون دست برمیدارن. خب دلیل چیه؟ دلیلی که دلایل ضعیفشون چیه؟ دلیل اولشون که البته با دلیل قبلی که گذروندی میشه دلیل دوم، اکرم اینو به منزله عدل امام میگیریم، عدل امامی که در یک صفحه خورده قبل گذشت. دلیلشون اینه که منحصرن شدت و ضعف بین ضدینه، شدت و ضعف منحصرن بین ضدین حاصل میشه. مثلا بیازی با سوادی، اینا ضدانه، شدت و ضعف بین این دفعه حاصل میشه. این مقدمه اول، شدت و ضعف فقط بین ضدین حاصل میشود و دو تا جوهر نمیتونن تضاد داشته باشن، یعنی ضدین باشن. نتیجه اینه که پس دو تا جوهر نمیتونن شدت و ضعف داشته باشن نسبت به هم دیگر. دلیل توجه کردید، همیشه شدت و ضعف در جایی است که تضاد راه داشته باشد و در جواهر تضاد راه ندارد، پس شدت و ضعف در جواهر نیست. و همین بیانم در کمیات میگیم، در کمیات هم میگیم که شدت و ضعف در جایی راه دارن که تضاد باشد و بین کمیات تضاد نیست، و کمیات تضاد نیست، پس شدت و ضعف نیست. مثلو، یعنی مثال فرای دلیل هم، یکی از دلایلش اینه که مثلو انها، اگر مثلو اضافه کنیم انها میخونیم، اگر اضافه نکنیم مثلا مثل حالایی ها که دو تا نقطه میذارند و جداش میکنن، انها رو اول دلیل میگیرن، انها میخونیم. ولی در عربی دیگه نقطه که دلیل نمیشه، باید مثل انها بخونیم که اضافه میشه. مثل انها یعنی جواهر، انما لا تقبل هما یعنی اشتداد و ضعف رو، لان هما یعنی اشتداد و ضعف، انما یکونان بین ضدین که سواد و البیاض و الحرارت و البروده، این یه مقدمه. مقدمه دیگر و جوهر و لازد دله نتیجه اینه که پس جوهر دارای شدت و ضعف نیست. جوابش ایشون میده، جواب ایشون اینه که ما قبول نداریم که شدت و ضعف فقط منحصر به ضد این باشه، یعنی صورت رو قبول نمی کنیم. قبول داریم که کبرا درسته، جواهر دارای تضاد نیستن، کمیات دارای تضاد نیستن، کبرا رو قبول داریم، اما صغرا رو قبول نداریم. مقدمه اولتون قبول نداریم که حتما شدت و ضعف، اتمیت و القصیت باید بین ضدین باشه. نمونه براتون میاریم که در اون نمونه میبینیم ضدیتی در کار نیست، با وجود این شدت و ضعف هست. وجود علت با وجود معلول، این دوتا مسلم شدت و ضعف دارن، خودتون هم قبول دارید. وجود علت شدیدتر از وجود معلول. در این حال تضاد بینشون نیست. چرا تضاد بینشون نیست؟ زیرا وجود علت، علت واجب، علتی که واجب باشه، یا وجود علت و معلول بگید یا وجود واجب و ممکن بگید، هر دوش درسته، هر دوش درسته، یعنی در هر دو شدت و ضعف هست، هم در وجود علت و معلول شدت و ضعف هست، هم در وجود واجب و ممکن شدت و ضعف هست. می فهمد که در این دو وجود ما تضادی نداریم به دو بیان. بیان اول اینه که در ضدین شرط می شود که موضوعشون واحد باشد و تعاقب بر موضوع واحد پیدا کنند، اون وقتی که جمعشون محاله، تعاقبشون جایزه. ولی ضدان در صورتی ضد هم حساب میشن که موضوع واحد داشته باشن، اگر موضوعشون متعدد بود اصلا ضد به حساب نمیان، اون موضوع خودشو داره، این موضوع خودشو داره. ود واجب، وجود واجب تالا اصلا موضوع نداره. حالا ممکنات برفض بتونید بگید موضوعشون ماهیتشونه، در واجب اصلا وجود موضوع نداره. پس تضاد در جاییست که دو شی موضوع واحد داشته باشن، در حالی که وجود واجب و وجود ممکن، وجود واجبش اصلا موضوع نداره، پس شرط تضاد نداره. بنابراین این دو وجود با هم مضاد نیستن. بیان دوم اینه که شرط می شود، تنزل می کنیم از بیان اول، فرض میکنیم که بر فرض که وجود واجب هم موضوع داشته باشه، میگیم که در تضاد شرط میشود وحدت موضوع، در حالی که وجود واجب و وجود ممکن وحدت موضوع ندارن، دو موضوع دارن، اون موضوعش ماهیت خودشه، اینا موضوعش ماهیت خودشه. جواب دادیم، ببین داریم جواب میدیم، جواب میدیم که تمامیت و نقص، تمامیت و نقص منحصر به ضدان نیست، در غیر ضدان هم جاری میشه، مانند دو وجود که ضدان نیستن. ما کاری نداریم بگیم که بهتر جوهر بکنیم یا هر از ها، این کاری بینی نداریم. میخوام بگیم شدت و ضعف در غیر متضادین هم جاری میشه، ولی اون غیر متضادین جوهر نباشه. بعد بحث جوهر فعلا بیرون آمدیم، داریم استدلال میکنیم بر علیه بشا که شما گفتید اتمنیت و انقصیت انحصار داره به ضدان، ما میخوام این رد کنیم، یه نمونه نشون بدیم که ضدان نیستند و اتم و انقصیت رو دارن، ولی اون نمونه جوهر نباشه، کم نباشه، هر چی میخواد باشه، فقط ما میخوام ثابت کنیم که این اتمیت و انقصیت انحصار به ضدان نداره، در غیر ضدان هم شد. سوالی که
شما به تشکیل در ضد وارد
هسته باشه، من متوجه فرمان شما شدم، جواب من همین بودی، هر کردن ولو بحث ما در ماهیته، ولو بحث ما در جوهره، ولی ما کاری به این نداریم که بخوام تشکیل ارمایت داری کنیم. ما میخوام این حرف مشابه که میگن حتما شدت و ضعف در جاییست که تضاد باشه، اینو میخوام رد کنیم. ولی اون نمونه‌ای که میاریم نمونه‌ای است که در ماهیت نباشه. اتفاقا نمونه‌ای که میاریم باید در ماهیت نباشه که اونا باید قبول کنن. نمونه‌ای که بر علیه مشایخ ها میکنیم باید نمونه باشه که اونا قبولش داشته باشن. تشکیک رو میریم در ناحیه وجود که قبولش دارن. نه بله بین ماهیتش نیست. ببینید بحث در تشکیک نیست که کجا تشکیک هست کجا تشکیک نیست. بحث اینه که شدت و ضعف اصلا به تشکیک هم کار نداریم. شدت و ضعف در جایی که تضاد داشته انحصار به جایی که تضاد داشته باشن نداره. انحصار نداره. ما میخوام انحصار رو دفع کنیم. یه مورد بیاریم که این انحصار برداشته بشه کافیست برای ما. حالا این مورد ولی اون مورد بحث ما نباشه، یعنی ماهیت نباشه، چیز دیگه باشه. بحث ما در این نیست که ما بخوام نمیخوام ثابت کنیم که ماهیت تشکیل داره یا نداره. ما که اینو میخوام، ما میخوام جواب مشا رو بدیم که گفته در جایی که تضاد نیست شدت و ضعف نیست. ما میخوام یه جایی بیاریم که تضاد نیست شدت و ضعف هست. همین مطلب میخوام براتون. اصلا از وقت تشکیل اومدیم بیرون کارو به تشکیل ندیم. مشا اومده برای دفع تشکیل که مطلبی گفته، ما اون مطلب شما میخوام رد کنیم با قطع نظر از تشکیل. گفته که شدت و ضعف منحصر است به جایی که تضاد باشه. هر جا تضاد نبود شدت و ضعف راه نداره. ما میگیم در وجود تضاد نیست شدت و ضعف راه داره. این چی میگه؟
شدت و ضعف خودش قبول نداره مشاغبی
چی قبول نداره؟ مشاغبی نداره شدت و ضعف
راه نداره.
شدت و ضعف در وجود رو که مشاغبول داره احسارم داره برشه. حالا تشکیک نمیگه. ببینید قبول داره که وجود علت شدیدتره و وجود معلول ضعیفتره. میگه تشکیک در صدق مفهوم وجوده و بعدم بهش باید گفته بشه که اگر خود این وجودها در خارج یکی شدیدتره یکی قویتره از خودشون تشکیک دارن. این متوجه این مطلب نشده که خودشون تشکیک دارن، ولی شدت و ضعف تو خود وجود خارجی قائله. شدت و ضعف در خود وجود خارجی قائله و به این جهت که در وجود خارجی شدت و ضعف هست در صدق مفهوم میگه اختلاف هست. میگه بر مفهوم وجود بر علت به اولویت و اقدمیت و اتمیت صادق است، در حالی که بر در معلول به خلاف این ستا صادقه. تصریح داره به این مطلب که اختلاف چون در وجود خارجی هست در صدق مفهوم هم اختلاف پیدا شده. اون وقت صدق مفهوم رو تشکیکی گرفته، نرفته اون خارج هم تشکیکی بگیره. که باید بهشون به مشا گفت که اگر در خارج شدت و ضعف هست پس تشکیکی که تو خارج قائل نیستی. صدق مفهوم تشکیکیست قبول، ولی شما که تشکیک رو در خارج هم قائلی، یعنی شدت و ضعف رو در وجود خارج هم قائلی، پس تشکیک در وجود هم قائل، در حقیقت وجود هم قائل بشه. یه اشکالی بر مشا ممکنه بکنی، ولی قبول دارن شدت و ضعف در وجود هست. در وجود خارجی قبول دارن هست، در صدقشان به تبع وجود خارجی هست. اونا ممکنه شدت و ضعف در وجود اگه بشن خیلی اصلا فتراشون به هم میریزه. لعنان آن سلم تعلیل است برای ضعف دلیل هم. این مثل انها انما لا تقبل هنا مثال بود برای دلیل هم. حالا لعنا لا نسلم دلیل است برای ضعف دلیله. تعلیل است برای ضعف دلیله. چرا ضعیف است دلیلشون؟ که همین دلیلی که خوندیم لعنا لا نسلم که اتم و انقص منحصرن یکونان بین زدن انما انحصار میرمونه منحصرن بین زدن باشه. اینو قبول نداریم. کیفت چگونه قبول کنیم این انحصار رو در حالی که خود مشا قبول دارن که وجود واجبی و علی اتم بس از وجود امکانی و معلولی، نه معمولی، معلولی و اشد است، اتم بس و اشد، در حالی که انهما یعنی وجود واجبی و علی با وجود انهما یعنی وجود واجبی و علی لیسا به ضد این لما یقابل هما ضد مقابلشون یعنی وجود امکانی و معلولی نیستن. وجود واجبی ضد مقابلش که امکانیست نیست. وجود علی هم ضدیت ندارد با مقابلش که وجود معلولی است. چه چرا ضدیت ندارن؟ اذ لا تعاقب علی موضوع الموجود الواجبی، زیرا که اون بله لا تعاقب علی موضوع الموجود الواجبی، این ضدان بر موضوعی که موجود است و واجب است تعاقب نمی کنن، در حالی که ضدان باید بر موضوع واحد تعاقب داشته باشن. چرا تعاقب ندارن بر موضوع واحد موجود واجبی؟ لأن وجود واجب لیس زائد علی ماهیته، وجود واجب عین ماهیتشه، زائد بر ماهیتش نیست. تا اینکه ما اون ماهیتش موضوع واحدی بگیریم، ماهیت ممکنه ماهیتش موضوع واحد بگیریم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از واجبم که بیاید بیرون، علت و معلولای معمولی هم که توجه بکنید، بازم میبینید تضاد بین وجوداتشون نیست، به دلیل اینکه موضوع وجود علی یه چیزه، موضوع وجود معلولی یه چیز دیگه است. وجودها متفاوتن، موضوعها متفاوتن. اگر موضوع متفاوت بود شرط تضاد حاصل نیست، شرط تضاد وحدت موضوعه. و موضوع الوجود العلی غیر از موضوع وجود معلولی است. بنابراین ضدیت و اینده وجود نیست. حالا یه سوال میشه، لا تعاقب لأنه لیس زادن علی ماهیت، این لأنه لیس زادن یعنی چی؟ یعنی زاده بر ماهیت نیست، این موضوع نداره، ماهیت موضوعش نیست، چون زاده بر ماهیت نیست. در ماها میشه گفت ماهیت موضوعمونه، وجود عارض، ماهیت موضوعه، که چنانچه مشا گفتن. اما در واجب تعالی که اصلا ماهیتی نیست، موضوعی نیست. لأنه لیس زادن علی ماهیت یعنی موضوع نداره، یعنی وجود موضوع نداره. وقتی وجود واجب زائد بر ماهیت نبود، عین ماهیت بود، دوتا نبودند، یکی موضوع یکی عارض نمیشه، پس وجود واجب موضوع نداره. خب حالا توجه کنید، یه سوالی از شیخ اشراق میکنیم. در استحاله تضاد شرط میشود وحدت موضوع یا در صدق تضاد؟ سفیدی و سیاهی متضادند ولو دو موضوع داشته باشند، در استحاله شرط میشه وحدت موضوع. یعنی دو شی در صورتی که وحدت دو شی متضاد اگر وحدت موضوع داشته باشند محال لازم میاد که جمع بشن، اگر وحدت موضوع داشته باشند محاله، این نمیتونه توی موضوع بیان، باید متعاقب باشن. و اگر تعدد موضوع داشته باشن استحاله نیست ولی تضاد هست، یعنی سواد و بیاض تضاد دارن، چه موضوع واحد داشته باشن چه نداشته باشن. در موضوع واحد اگر خواستن جمع بشن استحاله پیش میاد، و اگر متعاقب شدن استحاله نیست. ایشون به بیان این که موضوع دوتاست میخواد تضاد رو برداره. بله؟ بله. شأنیت تعاقب رو هم مثلا فرض کنید، چرا ممکنه؟ بله، در تضاد و در تضاد وحدت موضوع لازم نیست، ولی فرمایششون تعاقب بر موضوع واحد لازم، یعنی باید بتونن بر موضوع واحد متعاقب بشن، باید بتونن بر موضوع واحد متعاقب بشن. وجود واجب و وجود ممکن بر موضوع واحد متعاقب نمیشن، اما وجود علت و معلول میتونن متعاقب بشن. از بله، از حیث این که علت نمیتونه معلول بشه، یعنی اجتماع درست نیست، یعنی تعاقب باید باشه. شما دارید تعاقب اثبات، تعاقب باید باشه، یعنی اولا میتونه معلول باشه، میتونه علت باشه، اولا میتونه معلول باشه، ثانیا میتونه علت باشه. ابن نداره یه شخصی اول معلوله بعد علت میشه. چرا قابل تعاقب؟ نسبت به یک چیز نمیتونه هم علت باشه هم معلول، ولی خودش میتونه علت باشه بعد هم معلول باشه.
در
بله دیگه. یعنی شما الان به فرمایش خودتون، بله، شما الان با خودتونم اعتراف داشتید که آیا می توانیم یک شی رو به یک حیث نسبت به یک چیز هم علت بدونیم هم معلول بدونیم؟ به یک حیث نسبت به یک چیز هم علت بدونیم هم معلول بدونیم میشه؟ نمیشه. از اجتماع علت و معلول در موضوع واحد محاله. خودتون دارید تضاد رو قبول میکنید ولی توقف درسته. یعنی میشه علت باشد بعدن معلول شود، معلول باشد بعدن علت شود، یا همین الان به دو حیث علت و معلول باشه. این شدنی. نمیخوام بگیم تضاد هستا، الان ناسازگاری بینشون هست، بین دو وجود ناسازگاری. ما قبول نداریم دو وجود تضاد داره، قبول نداریم دو وجود تضاد داره، ولی سوال از شیخ اشتاق میخوام بکنیم که اینجا شما از این طریق وارد شدید و تضاد رو نفی کردید، آیا این طریق کافیست یا نه؟ آیا این طریق کافیست یا نه؟ نمیتونم با هم جمع بشن، هیچ تضاد، هیچ زدان نمیتونم. دو تا وجود قابل تعاقب هست؟ بله قابل تعاقب هست. خب تضاد همینه دیگه، در همه زدان همینطوره، قابل اجتماع نیست ولی قابل تعاقب هست. بله؟ نه بر یک موضوع، بر یک موضوع، بله، این وجوده، وجود خود منی که اینجا معلولم علت بشه، کسی معلول باشه بعدم علت بشه. مثلا فرض کنید که عقل معلوله ولی علت هم هست، این موضوع وجودش وجود معلولیست نسبت به واجب تعالی، وجود علیست نسبت به ما بعدش. این وجود چون دو تا حیث داره عیبی نداره، اما اگر من حیث واحد بخواد هم علت چیزی باشد هم معلول همون چیز باشه نمیشه. پس من میشه علت و معلول بودن با هم نمیسازم، نمیخوام بگیم تضاد دارن یا ندارن، نمیسازم. وجود علت و معلول هم همینطوره، ولی تعاقب میشه، اختلاف حیثیت میشه. اگه اختلاف حیثیت داشتن اشکال نداره، اگه تعاقب داشتن اشکال نداره، ولی اگر تعاقب نبود و اختلاف حیثیت نبود بخوان جمع بشن اشکال داره. تضاد هم همینطوره، در تضاد هم همینجوره، اختلاف اگر تعاقب باشه اشکال نداره، اگر تعاقب نباشه اشکال داره. نمیخوام بگیم دو تا وجود تضاد دارن، کسی نگفته وجود تضاد دارن. میخوام بگم این تعریفی که ایشون گفته اگر بخوام این دلیلیشون رو کامل بدونیم شاید بتونیم اشکال بکنیم، اگر دلیلیشون رو توجه بکنیم شاید بتونیم نشه اشکال بکنیم، شاید هم اشکال نشه، چون وجود تضاد نداره. هر توی ایشون میگه وجود علی و وجود معلولی تضاد نداره، پس در اتمیت و انقصیت شرط تضاد اخذ نشده، بلکه دو چیز ممکن است، یکی اتم باشد یکی انقص باشد و در این حال تضادی بینشون نباشه. فلیکن الجواهر از همین قبیل که بینشون تضاد نیست، در این حال یکی از بس یکی اشده، پس دلیل اول مشا باطل میشه، دلیل اول درست باطل کرده. ولی این که حالا آیا دلیل تضاد نداشتن وجود واجب و وجود امکانی اینیست که ایشون گفته، اینو باید یه مقداری تأمل کرد، شاید هم حرفشو بتونیم به یه جا برگردونیم. از چه یه سوالی از ایشون داریم، اشکال نشدیم، سوالی داریم که اگر بتونیم این سوالو به نتیجه برسیم تبدیل به اشکال میشه، اگر نتونیم وسط را بمونیم که یکی دیگه حرفشو قبول میکنیم. این اشکال دلیل دوم آقایون بود که جوابش رو عرض کردیم، دلیل سوم و چهارم این کلمه‌مون برای جلسه بعد. نه، ما وحدت در این کثرت رو در ماهیات تصور کردیم و توضیح دادیم، برای مشرام حرف زدیم. قائل به تشکیک نیست، ولی ما بهش میگیم باید قائل بشی، چون در اینجا ما به اشتراک با ما